و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سارا شورد قصد دارد با محمود احمدی نژاد در آمریکا ملاقات کند. سازمان‌های حامی خبرنگاران از امکان صدور حکم اعدام برای حسین درخشان ابراز نگرانی کردند. یک زن پاکستانی به جرم اقدام به قتل ماموران آمریکایی به زندان ابد محکوم شد. ساعت 7 بامداد صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد آدینه دوم مهر ماه هستیم برابر با 24 سپتامبر. امیدواریم که روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. در این دومین روز پاییز همچنان در تمام شهرهای کشور هوای تابستانی برقرار است، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که آسمانی نیمه ابری همراه با باران در نوشهر، رشت و اردبیل دارند. در سایر شهرهای ایران از جمله تهران هوا آفتابی و نسبتاً گرم است. دمای هوا در تهران، اصفهان، شیراز، سمنان و چابهار در گرمترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر می‌رسد. در بندرعباس، جزیره کیش، زابل، یزد و بم دمای هوا از 30 درجه بالاتر خواهد رفت و در گرمترین شهر کشور آبادان 43 درجه بالای صفر پیش بینی می‌شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و اظهار نظر درباره سخنان باراک اوباما و محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در بخش تحلیل اقتصادی، فریدون خاوند به دلایل افزایش بهای دلار می‌پردازد و در تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده مطالبی خواهیم شنید. در آغاز در معبر خبرها گزیده مهمترین اونها رو از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. سارا شورد، شهروند آمریکایی که هفته گذشته پس از گذراندن بیش از یک سال زندان در ایران آزاد شد، اظهار امیدواری کرده است که بتواند با محمود احمدی نژاد دیدار کند. محمود احمدی نژاد در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرد. سارا شورد در سخنانی که روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی در آمریکا بیان کرد، گفت امیدوار است بتواند به آزادی دو کوهنورد دیگر آمریکایی، شین بار و جاش فتال، که همچنان در ایران زندانی هستند، کمک کند. محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی که روز 22 سپتامبر از شبکه خبری CNN آمریکا پخش شد، گفت همه چیز بستگی به نظر قاضی دارد و ممکن است این دو نفر هم آزاد شوند. تشکل‌های حامی روزنامه‌نگاران از احتمال صدور حکم اعدام برای حسین درخشان که از او به عنوان پیشگام وبلاگ نویسی در ایران یاد می‌شود، ابراز نگرانی کردند. به گفته سازمان گزارشگران کانادایی حامی آزادی بیان و پن کانادا، به دنبال محکوم شدن حسین درخشان در دادگاه انقلاب تهران در تیر ماه گذشته، دادستان برای او درخواست صدور حکم اعدام کرده است. حسین درخشان که از تابعیت کانادایی برخوردار است، پس از آنکه در پاییز سال 1387 به ایران بازگشت، دستگیر و متهم به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب و توهین به مقدسات شد. کاترین لوبیر، سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشته است دولت کانادا گزارش‌های مربوط به وضعیت حسین درخشان را پیگیری می‌کند. یک زن متخصص پاکستانی به جرم اقدام به قتل ماموران آمریکایی در افغانستان به 86 سال زندان در آمریکا محکوم شد. آفیه صدیقی، 38 ساله که فارغ التحصیل علوم اعصاب از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکاست، روز پنجشنبه توسط یک قاضی در نیویورک به زندان ابد محکوم شد. حکم آفیه صدیقی اعتراضات ضد آمریکایی را در چند شهر پاکستان از جمله پیشاور و کراچی، محل تولد وی، برانگیخته است. وکلای آفیه صدیقی گفتند که به این حکم اعتراض خواهند کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نحوه برخورد با پدیده تروریسم، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره رخداد 11 سپتامبر شد. وی به غرب پیشنهاد داد تا همانند ایران در برخورد با گروه عبدالمالک ریگی عمل کند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فلسطین و همچنین انرژی هسته‌ای پرداخت و پیشنهاد کرد سال 2011 به عنوان سال خلع سلاح اتمی، انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس نامگذاری شود. رئیس جمهوری اسلامی همچنین از نحوه عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد کرد و علت آن را ساختار به گفته وی ناعادلانه این سازمان دانست. وی در این زمینه پیشنهاد داد حق وتو در شورای امنیت لغو شود.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نکات مهم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ادامه اعتراض‌های ایرانیان مقیم آمریکا به حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک. دلایل صرف نظر کردن ایران از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تحقیقات مقامات پلیس آگاهی تهران درباره سوء قصد به جان دو پزشک به فاصله 24 ساعت در سه‌شنبه و چهارشنبه شب همچنان ادامه دارد. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به دلایل افزایش کم سابقه بهای فلز زرد رنگ طلا می‌پردازد. و در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، به موقعیت قهرمانان ایرانی در مسابقات جهانی وزنه‌برداری در ترکیه می‌پردازد و در ضمن از تیم ملی فوتبال ایران، تیم پرسپولیس و بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا و ایتالیا برای ما می‌گوید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تأکید دوباره بر سیاست دولت خود برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی از ایران خواست با شفافیت نگرانی جامعه جهانی را از برنامه هسته‌ای تهران برطرف کند. نادر صدیقی.
مهمترین نکته در سخنرانی پرزیدنت اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با ایران در واقع تأکید دیگری بر سیاست ایالات متحده برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماسی بود.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year and underscored that it has both rights and responsibilities.
رئیس جمهور آمریکا گفت سال گذشته من دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردم و تأکید کردم که به عنوان عضوی از جامعه جهانی آن کشور هم از حقوقی برخوردار است و هم وظایفی دارد. من همچنین در این تالار گفتم که در مورد عدم اجرای وظایفش ایران باید مسئول و پاسخگو باشد.
ایران is the only party to the NPT that cannot demonstrate the peaceful intentions of its nuclear program.
آقای اوباما افزود که ایران تنها عضو امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک NPT است که نتوانسته صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را نشان دهد و این گونه کنش‌ها پیامدهایی دارد. ما از طریق قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کردیم که قانون بین المللی یک وعده توخالی نیست.
The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran, and the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through it.
پرزیدنت اوباما یک بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در پی حل اختلاف‌ها با ایران است و اگر ایران بخواهد درهای دیپلماسی همچنان گشوده است. او در همان حال گفت دولت ایران باید به روشنی نشان دهد که تعهدی معتبر و آشکار برای حل اختلاف‌ها از طریق دیپلماسی دارد و به جهان تأیید کند که در فعالیت‌های اتمی‌اش نیت صلح‌جویانه‌ای دارد. رئیس جمهور آمریکا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران خاورمیانه از ضرورت تاریخی استقرار صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز سخن گفت و از رهبران جهان خواست تا از تلاش‌های جدید برای استقرار چنین صلحی که پایدار و متضمن ثبات و امنیت دو ملت فلسطین و اسرائیل باشد پشتیبانی کنند. آقای اوباما گفت اکنون فرصتی تاریخی در اختیار ماست تا به جای چندین نسل از خشونت ثبات را جایگزین کنیم و صلح را در این منطقه تاریخی مستقر سازیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تشریح سیاست دولت خود در مبارزه با تروریسم تاکید کرد که ایالات متحده بر این امر تمرکزی دوباره کرده و بر شدت تلاش‌های خود برای غلبه بر خشونت‌هایی که از اعمال شبکه القاعده سرچشمه می‌گیرد افسوده است. در پی سخنان پرزیدنت اوباما، تلویزیون‌های آمریکایی در مورد فضای تازه‌ای که در روابط تیره ایران و آمریکا به وجود آمده سخن گفتند و به این نکته اشاره کردند که لحن ملایم و آشتی جویانه رئیسان جمهوری آمریکا و ایران زمینه مساعد و مناسبی برای آغاز دور تازه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک به وجود آورده تا به حل دشواری برنامه اتمی ایران بپردازد.
اشاره بود به بخشی از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گزارش نادر صدیقی. حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک در روزهای گذشته جنجال‌های بسیاری آفرید و با اعتراض گروه‌های ایرانی مقیم آمریکا و معترض به اوضاع در ایران روبرو بود. امروز روز گذشته پنجشنبه هم همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد برای سخنرانی چندین راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار شد. نادر وکیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک در حاشیه یک راهپیمایی با یکی از معترضان به سیاست‌های کنونی دولت جمهوری اسلامی گفتگو کرده است.
من کوروش پارسا هستم. دلیل اینکه امروز جمع شدیم اعتراض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل هست و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به طور کلی، با این پیغام که آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و این نکته رو می‌خواستیم دوباره طرح بکنیم. حضور ایشون توی سازمان ملل یک فرصتی بود برای این مسئله.
واکنش شما نسبت به مصاحبه‌هایی که آقای احمدی نژاد کرد؟
من فکر کنم اصولاً مصاحبه‌گرای آمریکایی چون میزان اطلاعاتشون در مورد مسائل که در سال گذشته تو ایران گذشته خیلی کمه و اون عمر رو ندارن و بیشتر نگرانیشون همون مسائل جهانی هستش، نمیتونن به اون صورت که باید و شاید با احمدی نژاد صحبت بکنن. ایشون نقاط ضعفش عمدتاً در داخل کشور هستش. درسته که یک سری نقل قولهای خیلی جیب و غریبی کردن در مورد هولوکاست و چیزهای دیگه، ولی اون مصاحبه که من تا حالا دیدم به نظر من نرسیده که به طور کلی، چون ایشون همه چی رو تکذیب میکنن. خب حکم خانم سکینه آشتیانی رو تکذیب میکنن و این اون عمق وجود نداره که همونجا به طور کلی ایشون رو نشون بدن که داره دروغ میگه.
به نظر میاد که گروه‌های مختلفی امروز در اینجا تظاهرات داشتن. شما از چه گروهی هستین؟
من از گروهی به اسم اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران. ما یک جریانی هستیم که به تازگی درست شدیم. 10 تا انجمن مختلف از شهرهای مختلف آمریکای شمالی، دوستان از شهرهای مختلف اومدن، ولی همونجوری که خودتون متوجه شدین یکی از دوستان از شیکاگو صحبت می‌کردم، ایشون تنها اومدن. میگفتن پارسال همون دوستان خودشون 40 نفر اومده بودن که مالا تو برنامه ما شرکت کردن، امسال یک نفر. یه مقداری خب به خاطر اینکه جنبش در داخل کشور فروکش کرده، همیشه هم خارج کشور دنبال داخل کشور هست و اینم باعث شده که یه مقدار اسم اون اشتیاق و شور و شوق قبلا وجود داشت وجود نداره، کمتر هستن، ولی باز هم ما باید ادامه بدیم و زمینه سازی بکنیم برای کارهای دراز مدت.
گفتگوی نادر وکیلی بود در نیویورک با چند تن از ایرانیان معترض به حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک در جریان راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز در این شهر. ایران روز پنجشنبه از نامزدی خود برای عضویت در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صرف نظر کرد. به گزارش خبرگزاری ها این انصراف پس از آن انجام گرفت که جمهوری اسلامی نتوانست پشتیبانی لازم را در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا به دست آورد. جمهوری اسلامی که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در 8 سال گذشته زیر نظارت و بازرسی مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است، هنوز موفق نشده اعتماد آژانس را در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود به دست آورد. به گفته دیپلمات‌ها، مقام‌های ایرانی در وین گفتند جمهوری اسلامی این تصمیم را برای همبستگی با کشورهای منطقه گرفته است. کیان معنوی.
به گفته دیپلمات‌ها در وین، دلیل انصراف جمهوری اسلامی ایران از نامزدی عضویت در شورای حکام آژانس عدم کسب حمایت لازم از سوی کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است. 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 6 منطقه جهان انتخاب می‌شوند که برای سال جاری 2 کرسی برای منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا یا به اصطلاح MESA خالی بود. به گفته دیپلمات‌ها ایران، امارات متحده عربی و اردن خواهان اشغال این 2 کرسی بودند. خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه گزارش دادند که اردن و امارات متحده عربی که در ضمن هر دو از حمایت آمریکا برخوردار هستند، به عنوان نمایندگان خاورمیانه برگزیده شدند. برخی دیپلمات‌ها می‌گویند نامزدی ایران برای عضویت در شورای حکام احتمالاً با مخالفت گسترده کشورهای غربی در رأی‌گیری سالانه 151 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه می‌شد که قرار است در آینده نزدیک انجام گیرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به خبر انصراف از عضویت در شورای حکام آژانس نشان ندادند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد پرونده کشورهای خاطی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کند. این شورا در سال 2006 پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع کرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 6 قطعنامه از جمله 4 قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته ایران به تصویب رسانده است. در همه این قطعنامه ها از ایران خواسته شده است تا در فعالیت های هسته‌ایش شفاف سازی کند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورده یا متوقف کند. ایران اما همواره اعلام کرده است که غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند و از این خواسته شورای امنیت سازمان ملل سر باز زده است. در گذشته کشورهای عرب عضو شورای حکام آژانس از قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران که به شورای امنیت ارجاع شد پشتیبانی کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سالهای گذشته برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داده است، همواره اعلام کرده که نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که برنامه هسته‌ای ایران از ماهیتی صلح‌آمیز برخوردار است. آژانس همچنین ایران را متهم می‌کند که برای راستی‌آزمایی درباره برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری لازم را ندارد. کشورهای غربی بیمزان دارند که ایران مخفیانه در حال ساخت و توسعه تسلیحات هسته‌ای باشد، حالان که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است.
جمهوری اسلامی از نامزدی خود برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرد. کیان معنوی گزارش میداد.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا دیگه که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد.
ساعت 7:18 است. در تهران در فاصله 24 ساعت از سه‌شنبه شب تا چهارشنبه شب گذشته 2 پزشک متخصص که از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران نیز بودند با شلیک گلوله افرادی سوار بر موتور مورد سوء قصد قرار گرفتند. یکی از این 2 پزشک درگذشته و دیگری به شدت زخمی شده است. مینا بهار است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر غلامرضا سرابی متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق که پزشک بیمارستان خاتم الانبیا نیز هست، چهارشنبه شب 31 شهریور هنگام خروج از مطب خود در حوالی نارمک توسط افرادی که سوار بر موتور بودند هدف گلوله قرار گرفته، به شدت مجروح شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است. شهاب‌الدین سر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به خبرگزاری‌ها گفته است که گلوله به شکم و پهلوی سمت چپ دکتر سرابی اصابت کرده و تیم پزشکی او پس از عمل جراحی اعلام کردند که بیمار در وضعیت مناسبی است و احتمال بهبودی او زیاد است. آقای سعد همچنین گفته است که ظاهراً پزشک مضروب پیش از این نیز چندین بار از سوی برخی از بیماران تهدید به مرگ شده بود. این واقعه در حالی رخ داده است که یک شب پیش از آن دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، هنگام خروج از مطب خود به شکل مشابهی مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. در پی کشته شدن این پزشکان، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی، و باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستند که عاملان این سوء قصد را شناسایی کنند. در همین حال پلیس آگاهی تهران میگوید طبق تحقیقاتی که تاکنون آنها انجام دادند، به نظر میرسد که علت و انگیزه قتل دکتر سودبخش شخصی بوده و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. شهاب الدین صدر در مورد امکان ارتباط این دو سوء قصد با یکدیگر گفته است که امکان این که این ترورها پروژه‌ای برای سوء قصد به جان برخی پزشکان باشد وجود دارد، اما تا اعلام و پیگیری مراجع قضایی و انتظامی هیچ چیز مشخص نیست. در 22 دی ماه سال گذشته هم مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، بر اثر انفجار بمبی که بر روی یک موتور کار گذاشته شده بود در مقابل خانه خود در شمال تهران کشته شد و هنوز عوامل ترور او معرفی نشدند.
سوء قصد به دو پزشک ایرانی، مینا بهارمست گزارش میداد. در اینجا به اتفاق به چند تا پیام از میان پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، یه هفته است خودتو از کار زندگی انداختی رفتی اونجا که این حرفای تکراری رو بزنی. همه این حرفا رو منهای اون کمیجا سالهای گذشته هم گفته بودی. خب کدومشو برات انجام دادن؟ تو که صحبت از حقیقت و حقیقت یابی میکنی، چرا رضایت نمیدی کمیته حقوق بشر سازمان ملل بیاد و حقیقت یابی کنه که چی به سر جوانهای مردم آوردیم؟
سلام، در مورد آقای احمدی نژاد می‌خواستم یه اظهار نظری بکنم. ایشون بیشتر از اونی که بخواد نگران مردم فلسطین باشه یا اینکه نگران اینکه حالا 11 سپتامبر رو چه کسی به وجود آورده، بهتره که به خود ما ملت ایران که مال اون کشوریم بگه که این 50,000 میلیارد تومانی که از پول شما و بنده از جیب ما از بانک‌ها برداشتن دست چه کساییه.
آقای احمدی نژاد، شما میری تو سازمان ملل میلیاردها دلار خرج میکنی، هیچ فایده ای نداره به ملت ایران الا ضرر. شما یک کاری کنی، رحم کنی برای ملت ایران. بلوچ هستم از دوحدتر.
آقای خامنه اینجوری بگو، بگو ما حکومت فسادی، اون ملفسادی، مملکت به فساد چشیدیم. جوانهای ما پول ندارن، کار ندارن، ازدواج کنن، بازار آزار استفاده میکنن، جوانهای ما پژمرده شدن. اینجوری بگو، خوشم بیاد ازت. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
امروز تحلیل اقتصادی هم داریم در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، اگر اشتباه نکنم اوایل مرداد بود یک گفتگوی داشتیم با هم دیگه در مورد بالا رفتن نرخ طلا.
دقیقاً به یاد میارم.
دوباره خبرها حاکی از این هست که اوجگیری بهای طلا در بازارهای جهانی همچنان ادامه داره و حتی به نظر میرسه که به شکل سرسام‌آوری رو به افزایش گذاشته. رونق کم سابقه بازار طلا امروز از چه عواملی ناشی میشه؟
بهای طلا در بازار جهانی همین دیروز رسید به آستانه هر اونس 1300 دلار، یا دقیق‌تر بگم 1293 دلار، که عملاً 27% بالاتر از بهای این کالا بود در سپتامبر سال گذشته و 18% بالاتر نسبت به آغاز سال جاری میلادی. عامل اصلی این اوجگیری این بار وضعیت کم و بیش بی‌ثباتی هست که در اقتصاد جهانی وجود داره. البته بحران سالهای 2008 و 2009 عملا پشت سر ماست، ولی از رونق اقتصادی اونطوری که انتظار میرفت هنوز خبری نیست و دو نگرانی بزرگ و در این حال متضاد در حال حاضر در بین اقتصاددانها و سرمایه‌گذارها دیده میشه. یکی نگرانی از تورم معکوس یا در واقع رکود توأم با سقوط قیمت هاست، یعنی همون وضعیتی که از سالها پیش به این طرف در ژاپن دیده میشه، و دوم نگرانی از وضعیتی از کاملا متفاوت که تورم شدید باشه. این دو نگرانی باعث میشه سرمایه گذارها به ارزش‌های محکم و قابل اطمینان هجوم بیارن، به خصوص به طلا، تا به این ترتیب بتونن دارایی‌های خودشون رو حفظ بکنن.
آقای خواوند، فکر می‌کنید که نرخ طلا همچنان رو به افزایش داشته باشه و در چنین صورتی در کوتاه مدت هست، میان مدت هست یا دراز مدت؟
آقای حسینی، هیچ کس، نه اقتصاددان‌ها برای این پرسش پاسخ روشنی دارند و نه سرمایه‌گذارها. عوامل زیادی هست که در حال حاضر پیش‌بینی‌های اقتصادی رو دشوار کرده، که مهمتر از همه اختلاف نظر بین اقتصاددان‌هایی هست که از تورم منفی می‌ترسند و از سقوط قیمت‌ها، و اونهایی که برعکس نگرانی دارند از اوجگیری تورم. با این حال، با توجه به این که معادن طلا سال به سال خالی‌تر میشن، هزینه استخراج فلز زر بیشتر میشه و از کشف معادن تازه هم خبری نیست، امکان این که قیمت طلا از سطح فعلیش بالاتر بره وجود داره. به علاوه از یاد نبریم که در سال 1981، 29 سال پیش، قیمت واقعی طلا به دلار اگر تورم جهانی رو هم محاسبه بکنیم رسید به 2300 دلار، یعنی 1000 دلار بالاتر از سطح کنونی قیمت این کالا. با این همه بی‌ثباتی ها و تردیدهای اقتصادی فعلی اگر از بین بره، سرمایه گذاران بار دیگر طلا رو رها می کنند و دوباره رو می آورند به بازارهای دیگه‌ای مثل بازار سهام، و در این صورت ممکنه که بازار طلا یک بار دیگه از رونق بیفته.
فکر می کنید که طلا نقشی در مسائل و مناسبات بین المللی داشته باشه، به ویژه در ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان؟
از سال 1971 میلادی به این طرف رابطه بین طلا و نظام پولی بین‌المللی از بین رفته، ولی بانک‌های مرکزی هنوز بخش مهمی از دارایی‌های خودشون رو به صورت طلا نگه می‌دارن. مثلا 72% ذخایر بانک فدرال آمریکا که معادل 8200 تن هست به طلاست.
مهمترین دارندگان طلا چه کشورهایی هستند آقای خواوند؟
آمریکا بزرگترین دارنده طلا در دنیاست. آلمان از لحاظ ذخایر طلا در مقام دوم هست و بعد در مقام سوم صندوق بین‌المللی پول قرار میگیره با 2900 تن طلا، و بعد کشورهای دیگه ایتالیا، فرانسه، چین، سوئیس و روسیه از لحاظ حجم ذخایر طلا در بانک‌های مرکزیشون در رده‌های بعدی قرار میگیرن.
سپاسگزارم آقای خواوند.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا به اتفاق سری به جهان ورزش میزنیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه، کیانوش رستمی وزنه‌بردار ایرانی در وزن 77 کیلوگرم چهارم شد، ولی در حرکت یک ضرب مدال برنز گرفت. کیانوش رستمی در مجموع دو حرکت 354 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و با 2 کیلو کمتر نسبت به نفر سوم که مصری بود در ردیف چهارم ایستاد. وزنه‌بردار مصری سوم شد. قهرمانان ارمنستان و چین اول و دوم شدند. اما کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با رکورد 161 کیلوگرم مدال برنز گرفت. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امشب در وزن 94 کیلوگرم دنبال می شود. اصغر ابراهیمی از ایران در این وزن شرکت دارد. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در عمان پایتخت اردن در نخستین بازی خود در مسابقات فوتبال غرب آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین می رود. ایران در این مسابقات با بحرین و عمان همگروه است. 9 تیم در مسابقات غرب آسیا شرکت دارند. برخی از تیم‌های مطرح غرب آسیا مثل عربستان، امارات متحده عربی و قطر میزبان جام ملت‌های آسیا در این مسابقات غایبند. سازمان تربیت بدنی 500 میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز کرد تا مشکلات مالی خود را برطرف کند. بخشی از این مبلغ صرف پرداخت حقوق معوقه بازیکنان پرسپولیس خواهد شد. تیم استقلال هم از نظر مالی با وضعیتی مشابه پرسپولیس روبروست. اکثریت قریب به اتفاق تیم‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پول دولت و یا مؤسسات وابسته به دولت اداره می‌شوند، شبیه شوروی سابق. در اسپانیا هفته چهارم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا سحرگاه امروز با 3 بازی پایان یافت که مهمترین آن توقف سویا بود. در سویا با نتیجه مساوی 1-1 در برابر راسینگ سانتاندر، گل مساوی راسینگ سانتاندر در دقیقه 54 توسط پابلو پینیلوس زده شد. با این نتیجه مساوی سویا بخت برابر شدن امتیازی با صدرنشینان جدول لالیگا یعنی رئال مادرید و والنسیا را از دست داد و به رده پنجم رفت. ویارئال و بارسلون سوم و چهارمند. و فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب هفته چهارم خود را با یک مسابقه باقی مانده پشت سر گذاشت. بازی که در صدر جدول تأثیری نداشت. پالرمو در زمین یوونتوس 3-1 میزبان خود را شکست داد. گل سوم پالرمو را سزار بوو در دقیقه 86 درون دروازه یوونتوس جای داد. پالرمو با وجود این پیروزی یک پله پایین‌تر از یوونتوس قرار گرفت. یوونتوس 15 است و پالرمو 16. صدر جدول در اختیار اینتر میلان است.
حبیب روشنزاده، به پایان نخستین مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.